إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، بعرض سلام خدمت بيننده وشنونده عزيز، درس 52 ما در سلسله تفسير امروز ادامه دارد، از آيات 41 الى آيات 44 پنجاهم این سورت ادامه دارد. در این آیت ها موضوع این آیت ها مظاهر توحید پروردگار متعال است. مظاهر توحید در جهان هستی، وقتی که ما میبینیم در این جهان هستی چه مظهرها و یا مظاهر موجود است که دلالت میکند بر وحدانیت و یکتایی پروردگار متعال. قسمی که الله متعال می فرماید: فلا ينظرون الى الابل کیف خلقت و الى السماء کیف رفعت و الى الجبال کیف نصبت و الى الارض کیف سطحت. ای همه از اینها دلیل است بر توحید پروردگار متعال، که الله متعال یکتا و یگانه است در ذات و در اسماء و صفات و در طاعات و عبادات، یا در ربوبیت و الوهیت و اسماء و صفات هیچ شریکی ندارد. او تنها رب و خالق و رازق و مالک است و تنها او مستحق تمام افعال بندگان خود است که عبارت از عبادات و طاعات، و او متصف با اسماء حسنا و صفات علی است که همچو اسماء حسنا و صفات علی که در بندگان نظیری یا وجودی ندارد. مناسبت این آیت ها، آیت اولی: الم تر ان الله یسبح له من فی السماوات والارض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. مناسبت این آیات و آیات های بعدی که درس امروزی ما در این بخش است، این آیات ها با آیات های گذشته مناسبتش از این قرار است: در آیات های گذشته سخن از نور خدا و نور هدایت و ایمان و ظلمات متراکم کفر و ضلالت بوده، در این آیت ها از دلائل توحید در جهان هستی که نشانه های انوار الهی است بیان می دارد، یا نشانه های اسباب هدایت است، از اینها سخن می گوید. الم تر ان الله یسبح له من فی السماوات والارض. آیا ندیدی که برای خدا تسبیح میگوید همه کسانی که و همه چیزهایی که در آسمان ها و زمین بسر میبرند؟ انس و جن، جمادات و زندجان ها و حیوانات، حجر و شجر، همه تسبیح پروردگار خداوند را بیان میکند، تسبیح پروردگار متعال را بیان میکند. و الطیر صافات کل قد علم صلاته و تسبیحه. و جملگی پرندگان در حالی که در هوا بال گسترده اند، هر یک از آنها نماز و تسبیح خود را میداند. و الله علیم بما یفعلون. و خداوند با آنچه میدهند عالم است. و الله علیم بما یفعلون، و خداوند به آنچه انجام می دهند و به آنچه به جا می آورند عالم و داناست و عالم و آگاه است. تسبیح به زبان انسان ها و زبان غیر انسان ها فرق می کند. تسبیح به زبان انسان ها که ما می گوییم سبحان الله و بحمده یا سبحان الله، اما می دانیم که سنگ و چوب و حشرات و رنگه های گوناگون نیست سبحان الله می گویند، لیکن سبحان الله و بحمده که به این الفاظ و به این تلفظ که ما میکنیم اونها نمیکنن. و به این هم باور داریم و یقین کامل داریم که تسبیحی که ذکر شده در قرآن، در قرآن یه حق است. و الطیر صافات کل قد علم صلاته و تسبیحه. هر یکی از مخلوقات که او زندجان است یا جمادات است، انسان است یا حشرات و پرندگان و درندگان است، هر یک می داند تسبیح از او چگونه می باشد. انسان ها می دانند تسبیحشان سبحان الله و بحمده است، اما حیوانات، جمادات، سنگ و چوب، حشرات، رنگه های گوناگون و مختلف، اینها هم طریقه تسبیح و طریقه بیان تسبیحشان را می دانند. تسبیح معنایش پاک دانستن خداوند و پاک باور داشتن خداوند و پاک عقیده داشتن پروردگار متعال از هر عیب، نقص و چیزهایی که شایسته شان پروردگار متعال نیست. هر او چیزی که به شان پروردگار مناسب نیست، لایق نیست، شایسته نیست و هر عیب و نقصی که شایسته پروردگار متعال نیست، پروردگار متعال از آن منزه و پاک است. این را گفته میشه تسبیح. وقتی که ما میگم سبحان الله، معنایش است که الله متعال از هر عیب و نقص و کارها و چیزهای ناشایسته، نامناسب، پاک و منزه است. و به این اساس در دنیا هر چیز پاکی خداوند را بیان میکند. پیشتر گفتم انسانها، حیوانات، حشرات، رنگ، رنگ های مختلف، سنگ و چوب، انس و جن، همه تسبیح پروردگار خداوند و پاکی خداوند را بیان میکند. حتی سنگ هم پاکی، یعنی خداوند را از هر چیز منزه، از هر عیب و نقص و هر از چیزهای ناشایسته و ناروا پاک و منزه میدن. از خاطر بسیاری از انسان ها ما میبینیم امروز از آن بخبرند، از پاکی پروردگار بخبرند، طوری که الله متعال میفرماید و این من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. هیچ چیزی در دنیا وجود ندارد مگر پاکی و پاکیزگی و حمد و ثنا و ستایش پروردگار خدا بیان میکند. ولکن لا تفقهون تسبیحهم. لیکن الله متعال میگه شما انسان ها از کیفیت تسبیح یا از کیفیت بیان پاکی اونها بخبر است. نمیدانین که اونها چگونه پاکی پروردگار خدا بیان میکند یا کیفیت بیان پاکیشان چطوری است. ما از او بخبر هستیم و نمیدانیم. در آیه 83 سوره آل عمران الله متعال این مطلب را به صورت واضح و واشگاف بیان میکند و میفرماید و له اسلم من فی السماوات والارض. برای الله متعال منقاد و تابعدار است هر آنچه که در آسمان هاست، فرشته ها، انبیایی که در آسمان موجود است و خود آسمان و الارض و هر اون چیزی که در بالای زمین وجود دارد یا داخل زمین وجود دارد، داخل بحرها وجود دارد و خود زمین هم تابعدار و فرمانبردار و تسلیم پروردگار است. طوعا او و کرها، با خوشی یا با ناخوشی، با رضا، با رضایت نفسشان یا بدون رضا، اونا تابع پروردگار متعال هستند و الیه یرجعون. و بازگشت همه چیزها، همه انسانها، مخلوقات با کدام منوا، با کدام شکل، با کدام حالی که باشند، به طرف پروردگار مراجعه میکنند و رجوع و بازگشتشان به طرف پروردگار متعال است. از خاطر ابن کثیر یکی از مفسرین قرآن کریم است، او می فرماید که مؤمن قلبا و قالبا او شخصی را گفته می شود که تابعدار پروردگار باشد، اما کافر تابعدار و منقاد پروردگار نیست مگر مجبورا. مؤمن تابعدار و تسلیم پروردگار خود است مگر با خوشی خود، با رغبت و رضای قلب خود. اما کافر اون هم تابعدار و منقاد و تسلیم پروردگار هست ولی کرهن، مجبورن است، مجبورن، مجبور است، چون زیر تسخیر قوت و سلطنت بزرگی بسته، نمیتواند مخالفت و یا ممانعت کند. از این جهت اون هم تابع و تسلیم و منقاد پروردگار متعال است مجبورن، چون که از سیطره طاقت و سلطنت پروردگار متعال بیرون رفته نمیتوانند و نه مخالفت و یا ممانعت کرده میتوانند. همین گونه ما میبینیم در سوره رعد آیت نمبر 15، الله متعال میفرماید ولله یسجد من فی السماوات والارض، به خاص برای پروردگار سجده میکنند کسانی که در آسمان هستند. در آسمان های هفتگان ما میبینیم پیغمبران در اونجا موجود است، ابراهیم، موسی، عیسی، آدم، الاخری، چند انبیا که نامش در حدیث ذکر می شود، و یا فرشتگانی که در آسمان وجود دارد، حتی جبرئیل، حتی خود آسمان، همه اینها یسجد و برای الله متعال سجده می کنند. و کسانی که در آسمان ها و در زمین هستند، اینا سجده ریز هستن، سجده میکنن برای پروردگار متعال، طوعاً با خوشی و کرهاً با ناخوشی. طوعاً با خوشی عبادت از مسلمان هاست و مؤمنین است که اونا تابع پروردگار متعال هستن با رضا و رغبتشان. اما کفار مجبوراً اونا تابع پروردگار هستن، چون که از سیطره تا سلطنت و بادشاهی پروردگار اونا بیرون رفتن میتونه. و الله المصیر، و بازگشت همگان به سوی اوست. همگان، چقدر مخلوقات که در تصور و خیالات ما باشد، در علم ما باشد یا نباشد، همه و همه او بازگشت او و مسیر او و به طرف پروردگار متعال است. در ماقبل نیازمندی های بندگان را در ارتباط توحید و عبادت ذکر نمود و در این آیت کریمه نیازمندی هایشان را در ارتباط بادشاهی تربیت و تدبیر بیان میکند. در ماقبل گفت که بندگان در توحید، یکتاپرستی و عبادت اونها محتاج پروردگار متعال هستند. و در اینجا میگوید که در تصرف بادشاهی، در تربیت و در تدبیر امور هم بندگان محتاج پروردگار و نیازمند پروردگار متعال هستند. از این خاطر میفرماید ولله ملک السماوات والارض، برای الله متعال است پادشاهی آسمان ها و زمین، تصرف آسمان ها و زمین همه به اختیار پروردگار متعال است. چون خالق و رازق آسمان ها و زمین، متصرف و اختیارمند حکم شرعی در دنیا و حکم جزایی در دار قرار در دار آخرت، تنها الله متعال است. و دلیل این آیت کریمه است: و الى الله المصیر. مسیر و بازگشت همه مخلوقات به سوی اوست. از خاطر او متصرف است، او اختیارمند است در دنیا هم و در آخرت هم. ولله ملك السماوات والارض، تصرف آسمان ها و زمین در اختیار اوست. وقتی که تصرف آسمان ها و زمین در اختیار خداوند است، پس تصرف آنچه در آسمان ها و در زمین است، اون هم در اختیار پروردگار متعال است. هیچ کس از دایره تصرف، از دایره پادشاهی، از دایره اختیار پروردگار بیرون رفته نمی‌تواند. حکم شرعی پروردگار در دنیا نافذ است و اختیار تنفیذی حکم شرعی به دست اوست و حکم جزایی در دار قرار در دار آخرت که جزا می دهد مستحقین جزا را به جهنم و مستحقین اجر و پاداش را به جنت، این هم در اختیار پروردگار متعال است. این الله متعال پاداش اعمالشان را به دست اونها می دهند یا اونها پاداش اعمالشان را به دست می آورند. اگر مؤمن، پاداشش جنت، کافر، پاداشش جهنم. از این خاطر پاداش هر دو طبقه برایشان میسر است و داده می شود. در سوره مائده آیت نمبر 18 الله متعال فرمود: ولله ملک السماوات والارض وما بینهم، پادشاهی آسمان ها و زمین و آنچه که در مابین این دو قرار دارد، بالا آسمان و در زیر زمین، در مابین این دو سیاره بزرگ و در مابین این دو مخلوق بزرگ، هر آنچه مخلوقی که قرار دارد، اونها در تصرف و اختیار پروردگار متعال است. از اینجا ما میبینیم کسانی که غیر الله را متصرف میداند، مثل که بعضی عقیده دارن یا باور دارن که قطب است، اوتاد است، نجباست، نقباست، نخباست، یعنی پیران بزرگ که اونا قطب است در وسط زمین قرار دارد، اوتاد است، اوتاد و تاد جمعش به منای که به شکل میخها در اطراف زمین قرار دارد، یا نجبا و نقبات تقسیم در به اعتبار منطقه و بلاکاست، یعنی در منطقه فلانی متصرف است، در منطقه دیگر فلانی متصرف است. این کسانی که باور دارن، این باور شرکیه، و کسی که این صاحب این باور و مشرک است. چرا؟ به خاطر الله متعال می فرماید: ولله ملک السماوات والارض وما بینهم، تصرف آنچه در آسمان ها و زمین است، تصرف آسمان ها و زمین و آنچه در مابین اینها قرار دارد، همه در اختیار پروردگار است، در تصرف پروردگار متعال است. از این خاطر کسی یا شخصی غیر الله را، غیر الله زنده باشد یا مرده، او را اگر متصرف میداند، اختیارمند میداند در آسمان ها یا در زمین، یقینا او مشرک است. بخاطر که الله اختیارمند و متصرف است و الیه المصیر، و بازگشت به طرف است. قادر مطلق در دنیا و در آخر، در دنیا و در آسمان و زمین و ما بینهما تصرف میکند، و او بازگشت در آخرت هم به سوی اوست. در سوره قاف آیت نمبر 43 فرمود: اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيت، الله متعال میگه یقینا ما زنده میکنیم و ما میمیرانیم و الینا المصیر و بازگشت هم به طرف ماست. زنده کننده الله و مرده موت مردهنده هم الله و بازگشت هم به طرف الله. پس ما چرا غیر الله را میپرستیم؟ پس مستحق عبادت و پرستش، مستحق اطاعت و عبادت هم تنها و تنها الله متعال است. هیچ کس نمیتواند او مستحق عبادت باشد، مستحق عبادت باشد. در اینجا ما میبینیم مؤمنان اقرار میکنند به این اختیارمندی و تصرف پروردگار متعال، اقرار میکنند با قلب خالصشان، با رضا و رغبتشان، با ایمان و اعتقادشان، با باور و یقین کاملشان اقرار میکنن. مؤمنان میگویند و اعتراف میکنن و باور میکنن که بازگشتی همگی به سوی اوست. یه جزی از ایمان ماست و ایمان ما کامل نمیشود، یا ایمان ما مؤمن نمی باشیم زمانی که ما به این مسیر و بازگشت خدا، به این بازگشت خود ایمان نیاورد. به این خاطر که بازگشت همگی به سوی اوست، به سوی کسی دیگری نیست، نه پیر و نه مرید، نه قبر و نه سنگ و چوب و نه کسی دیگری، کسی خانقا و آستانا و غیره، به طرف هیچ چیز نمی روی. بازگشت همه ما و شما، همه انسان ها، جنیات، همه زنده جان ها به سوی اوست. مؤمنا به این باور دارد، به اعتراف میکنن با خوشی قلبشان، با رضا و رغبتشان، حتی در دعایشان فریاد میزنن و میگوین غفرانك ربنا و الیک المصیر. غفرانك معنا اسأل غفرانك، یا الله ما از تو مغفرت میخواهیم، آمرزش گناهان خدا میخواهیم. ای پروردگار ما از تو آمرزش میخواهیم، گناهای ما را معاف بکن. و الیک المصیر، بازگشت ما به طرف توست. از خاطر از بازگشت خود ما نگران هستیم و خوف داریم که بازگشت به طرف تو باشد، که تو برای ما مغفرت نکنی، در اونجا ما را گرفت میکنی، مؤاخذه میکنی، ما را محاسبه میکنی. در دنیا ما را مغفرت بکن تا بازگشت به طرف تو آسانی باشد. از خاطر ذکر میکنی در سوره ممتحنه آیت نمبر 4، الله متعال می فرماید ربنا علیک توکلنا و الیک انبنا و الیک المصیر. مؤمنان میگن که ربنا، یا پروردگار ما، ای پروردگار ما، علیک توکلنا، اعتماد ما بالای توست، توکل ما بر توست، و الیک انبنا و رجوع ما هم به طرف تو، ما به طرف تو رجوع می کنیم، و الیک المصیر و بازگشت ما هم به طرف توست. در دنیا انابت ما به طرف توست و در آخرت بازگشت ما به طرف توست. از خاطر ما مسیر ما متعین است، ما به حیثیت یک مؤمن درباره مسیر خود خبردار هستیم، باور و یقین داریم که مسیر ما در کجاست. این مسیر مؤمن است. تا اینجا فقط ما این را فهمیدیم که مسیر همه زندجان ها یا غیر زندجان، هر چیزی که است، بازگشت و مسیر به طرف الله است، به اتفاق است، کافر است یا مسلمان است، با خوشی یا با ناخوشی مسیر متعین شد، که بازگشت متعین شد به طرف اوست. حالا بیاییم که بعد از اینکه ما بازگشت در اونجا رفتیم، تعیین مسیر چیست؟ بازگشت ما به طرف اوست، او ما را محاسبه میکنه. در اینجا ما میبینیم تعیین مسیر چیستن. مسیر کافران در کجاستن؟ مسیر متقیان و پرهیزگاران در کجاست؟ تعیین مسیر جایگاهی و جایگاه منافقین در کجاست؟ ما میبینیم که بعد از این که بازگشت به طرف پروردگار صورت میگیرد و پروردگار متعال محاسبه میکند، بعد از محاسبه، بعد از حساب و کتاب، مسیر تعیین میکند. فریق فی الجنت و فریق فی السعیر. یک جماعت به طرف جنت میرود و جماعت دیگر به طرف دوزخ، به طرف دوزخ میرود. از اینجا ما میبینیم مسیر کافران اول ببینیم و نظری هم درباره مسیر تعیین جایی یا مکان منافقی نظری داریم و هم نظری درباره مکان بود و باش و مکان همیشگی متقیان و پرهیزگاران هم یک نظری میبینیم. کافران در دنیا از نعمت پروردگار استفاده میکنن. در درس گذشته گفتم بنابر اعمالای نیکویشان یا کارهای خیریشان الله برای از اینا روزی میدهد و اونها از نعمتهای گوناگون پروردگار استفاده میکنن. نعمت صحت است، نعمت رزق روزی است و غیره. اما در آخرت به بدترین مسیر گرفتار است. قسمی که الله متعال می در سوره نور آیت 59 می فرماید لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الارض. پیامبر علیه الصلاه والسلام می گوید که تو گمان نکو که کافرها الله متعال را در زمین عاجز میکنن و اینا طاقتور هستن. و ماواهم النار، جای بود و باشی اینها و مکان همیشگی اینها النار، آتش دوزخ است. و لبیس المسیر، البته آتش دوزخ بدترین جای است و بدترین جای بود و باش است. اعاذنا الله من ذلك. ما همه ما شما دعا بکنیم الله متعال از این بدترین جایگاه و بدترین مسیر ما را نجات بده. و مواهم النار و لبیث المصیر، جای بودباشان النار جهنم آتش دوزخ. و لبیث المصیر، البته بدترین مصیر و بدترین جای است و جای بودباش است. در سوره ملک الله متعال به طریقه دیگر هم بیان میکند و میگوید آیت نمبر 6 سوره ملک تبارک الذی یعنی والذین کفروا بربهم، کسانی که به پروردگارشان کفر کردن، کفر ورزیدن، چیست؟ عذاب جهنم، آتش دو، عذاب آتش دوزخ است. کسی پرسان بکند که آتش دوزخ چطور است؟ الله متعال جواب داد که و بیس المسیر، بدترین جای بازگشت است، بدترین جای بود باشد، بدترین ماوا است. از این خاطر در سوره زمر، آخر سوره زمر میخوانید شما وسیق الذین کفروا الى ربهم الى جهنم زمرا، کافران را به طرف جهنم سوق داده می شود گروه گروه، زمرن جماعت جماعت، گروه گروه. حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها، تا اینکه اونا نزد آتش دوزخ می آیند، آتش دوزخ دروازه هایش را به خاطر استقبال جهنمی ها باز می کند که بیاییم تشریف بیاوریم به طرف جهنم. اعاذنا الله منها. الله متعال ما و شما را از این نجات بده. جای خطرناکی است، جای خطرناکی است. و یه مختصرا مسیر یا جای بود و باش کافرها را قرآن کریم نشان دهی کرد. ما جای منافقین هم ببینیم جای بوده باش منافقین چگونه است. اینها نیز منافقین در دنیا از نعمتهای پروردگار استفاده میکنن، ولی اینها همچو کفار به بدترین جای بوده باش گرفتار هستند یا به بدترین مسیر و مرجع مبتلا هستند. طوری که الله متعال در سوره مجادله آیت نمبر 8 میفرماید، آیت طویل، الم تر الى الذين نوحوا عن النجوى ثم يعودون لما نوحوا عنه ويتناجون بالاثم والعدوان. آیا نمیبینی کسانی را که اونها را از سرگوشی های مخفیانه منع کرده شده بود، لیکن اونها با وجود این سرگوشی میکنن، با هم خفیه مشوره میکنن در باره گناه و عدوان، تجاوز و نافرمانی پیامبر. لیکن وَإِذَا جَاؤُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهِ، پیامبر علیه السلام میگوید که منافقین زمانی که نزد تو میآیند، اونا تو را سلام میکنند با آن الفاظی که شریعت او را اجازه ندارد. شریعت گفت که السلام علیکم و رحمت الله و برکات، لیکن منافقین چنین سلامی نمیکنند. ويقولون في انفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، اونا در نفس خود فکر میکنن اگر حرفهای ما در خطا باشد چرا الله بالای ما عذاب نازل نمیکند، چرا ما زندگی میکنیم. معلوم شد که الله به ما روزی میدهد و ما در زمین میگردیم زنده هستیم، عذاب نمیآید، معنیش است که الله از ما راضی است. الله متعال فرمود نخیر، حسبهم جهنم، جهنم برای اینها کافی است. حسبهم جهنم، جهنم برای اینها کافی است. جهنم برایشان کافی یعنی چی؟ یصلونها، داخل میشون. اگر کسی پرسان بکند داخل میشون چیست در اونجا، چیست؟ باغات است، باغای درختای میوه‌دار است و در اونجا نعمت هست. جواب آمد که نخیر، فبیس المصیر، پس بدترین جای بوده باش. در سوره فتح هم الله متعال در آیت نمبر 6 میفرماید و یعذب الله المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات. الله متعال منافق، مردهای منافق و زنهای منافق، مردهای مشرک و زنهای مشرک را عذاب میدهد. اونا کی بودن؟ اونا کسانی بودن که درباره پروردگار متعال بدگمان بودن، گمان بد داشتن، گمان بس بد داشتن. بالا اینها مصیبت است، دایره سو. و غضب الله علیه، غضب خداوند بر بالا اینها، و لعنهم، لعنت پروردگار بر بالا اینها، و عد لهم جهنم و ساعت مصیرا. الله متعال در آخرت برای اینها جهنم را تیار و آماده باش ساخته و بدترین جایی بوده باش است و بدترین جایی زندگانی است که اینها در اونجا برای همیش می باشند. در سوره توبه آیت نمبر 73 الله متعال این را به صورت واضح تر بیان می کند، یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین، ای پیامبر با کفار و منافقین جهاد بکن، واغلظ علیهم و بالای اونا سختی بکن. با در آخر می فرماید که و اینا را جهاد مقابل اینا جنگ بکن و بالای اینا سختی بکن، که پس در آخرت کجا میرن؟ و ماواهم جهنم و بیس المصیر، ایزن جای زندگانیشان جهنم است و بدترین جای زندگانی است که برای اینها داده بشه. این چند آیاتی بود درباره جای بدوباش منافقین. حالا میبینیم جای بدوباش متقیان یا پرهیزکاران چگونه است. ظاهر است که مسیر متقیان و پرهیزکاران در جنت است و در این باره الله متعال در سوره فرقان آیت نمبر 15 میفرماید، قل اذلك خير ام جنة الخلد التي وعد المتقون، یہ بہتر ہے یا جنت کی اللہ متعال جنت ہمیشگی کہ اللہ متعال برائے متقین وعدہ نمودا. پس سوال است چتو جائز تھا؟ خو ما ندیدی کانت لهم جزاء. و این جنت جای متقیان یه به صورت پاداش و به صورت اجر و ثواب برای اینها داده شده و مسیرا و به اعتبار جای بوده باش. پاداش است، اجر و ثواب و به اعتبار بوده باش. سعی جنت هم پاداش است، اجر و ثواب است و هم جای بوده باش برای متقیان و پرهیزگاران است. از این خاطر درباره مسیر و جای بوده باش و جای زندگانی جاویدانه متقیان یا پرهیزگاران الله متعال در سوره زمر آیت 73 می‌فرماید: وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا. کسانی که در دنیا از پروردگار خود خوف داشتن و تقوا را پیشه خود نمودن، اونها را به طرف جنت سوق داده میشد گروه گروه. اینا گروه گروه به طرف جنت میره. حتی اذا جاؤوها، زمانی که اونا نزد جنت میاین، نزد دروازه جنت، و فتحت ابوابها، و دروازه های جنت که 8 دروازه هست همه بروی اینها باز میشه. و قال لهم خزنتها، و چوکیدارها یا گاردهای جنت برای اینها میگوید سلام علیکم، برای شما سلامتی باد، طبتم خوش شوین، فدخلوها خالدین، در این جنت داخل شوین خالدین همیشه، برای همیشه در اونجا باش. بعد از او الله متعال در آیت 43 می فرماید علم تر ان الله یزجی صحابا. یه نشانه های قدرت پروردگار. علم تر ان الله یزجی صحابا، مگر نمی بینی که خداوند ابرها را آهسته به سوی هم می راند، ابر با یک دیگر جمع می کند، ابرهای بزرگ همچه کومانون به یک دیگر انضمام می کند، جمع می کند. علم تر پیامبر، خطاب برای پیامبر، ولی مقصد امت است. آیا نمی بینی ان الله، یقینا پروردگار خداوند، یزجی صحابان، ابرها را به هم دیگر یک جا جمع می کند، ثم یؤلف بینه، سپس آنها را گرد می آورد، مکمل آسمان را می پوشند، ثم یجعله رکاما، بعد آنها را متراکم و انباشته می سازد، یعنی اونها را منتشر می سازد و تا که تمام آسمان را بگیرد. متراکم مانا بالای یک دیگر، طبق و منتشر او را فرش می کند. فتر الودق یخرج من خلاله، و آنگاه می بینی که باران از لابالای آنها بیرون می آید یا بیرون می ریزد، و ینزل من السماء من جبال فیها من برد، و نیز خداوند از آسمان از ابرهای کومانم دیاد جاله را فرو می آید، می آورد جاله را. جاله را خوب می شناسیم، برف، باران و جاله، جاله را فرو می آورد، یعنی جاله را می ریزند و یا نازل می کند. فیصیب به من یشاء، جاله وقت که آسمان می آید هر کس را بخواهد با آن زیان می رساند، الله متعال. و یصرف عمن یشاء، و هر کس را بخواهد از زیان آن به دور می دارد یا از زیان آن او را حفاظت می کند. یکاد سنا برقه یذهب بالابصار، درخشش برق نزدیک است چشمها را از میان ببرد. درخشش برق، وقتی که برق چکماق میزند یعنی روشنی میکند، نزدیک از چشمها را از میان ببرد. یکاد و سنا برقی، قریب است روشنی برق، یذهب بالابصار، چشمها را از بین ببرد. یه نشانی های توحید پروردگار است. موضوع که موضوع آیت ها هم همین بود، که نشانه های توحید در جهان هستی. و این آیت ها که همی آیتی را که تلاوت کردم که حرکت ابرها و او را تابت متراکم ساختن بالای بر فراز یک دیگر و او را منتشر ساختن و از او را گرد آوردن و از بیرون آوردن باران از داخل این ابرها و ریزاندن باران از داخل این ابرها و ریزاندن یا فرود آوردن جاله از داخل این ابرهای کهمانون، همه اینها دلیل است بر یکتا و یگانگی پروردگار متعال. اینا را گفته میشه دلایل نقلی و اینا را گفته میشه دلایل عقلی. معذرت، باید انسان از عقل کار بگیرد. عربی بدوی یا دیهاتی او یک روز میرفت در راه و گفت که البعرة تدل على البعيد وآثار القدم تدل على المسير والسماء ذات أفواج والأرض ذات فجاج فكيف لا تدل على اللطيف الخبير. ويقول ميرا بدر راه قلت كي فشقل الشطور دلالت ميكنت كي دارين راه شطور رفتا. البعرة تدل على البعيد و اثر القدم تدل على المسير، اثر پای دلالت میکند که کدام نفر در این را رفته. آسمانی که دارای برج ها است و زمینی که دارای برج ها است، فکیف لا تدل على اللطیف الخبیر، پس چگونه به ذات لطیف خبیر یکتا و یگانه دلالت نمیکند؟ آیا کسی میتواند چنین کاری را انجام بدهد که الله متعال انجام میدهد؟ ابرها را در حرکت بیارد و او را بر فراز یک دیگری قرار بدهد و او را در آسمان مبسوط بسازد، فرش بکند و از داخل ادو از لابلای ادو یا بارش بریزد یا از ابرهای کومانون جاله ها نازل بکند و بخواهد کسی را به او زیان برساند و بخواهد کسی را از او دور نگه دارد، حفاظت بکند، آیا میتواند کسی این کاری را انجام بدهد؟ آیا پیرا و مریدا و قبرا و قطبا و اوتادها و غیره و غیره؟ این مردم ها عقیده دارند، گاهی به پیر سجده میکنند، گاهی به قبر سجده میکنند، گاهی به سنگ و چوب سجده میکنند، مثل که هندوها به گاو سجده میکنند، مثل عیسایی ها به عیسی سجده میکنن، عزیر خدا میدانن، یهودی ها. وقتی که تمام اختیار و تمام تصرف و تمام قدرت و بادشاهی به دست او باشد، پس مستحق هر گونه عبادت و هر نوعی از انواع عبادت و هر قسمی از اقسام عبادت، و بدنی باشد یا مالی باشد، هر نوعی باشد، و عبادت همه مالک و عبادت و مستحق و عبادت تنها پروردگار متعال است. غیر از پروردگار متعال کسی خالق عبادت، مستحق عبادت نیست. بعد از او الله متعال می فرماید در آیت 44، این هم یکی از نشانه های توحید پروردگار و یکی از آیات های بزرگ توحید پروردگار است. یقلب اللیل و النهار ان فی ذلک لعبرة لأولی الابصار. خداوند شب و روز را دیگرگون می سازد، یکی پیش دیگری پس، یکی تاریک دیگری روشن، یکی دراز دیگری کوتاه و برعکس. ما میبینیم در یک موسم یکیش دراز، در دیگر موسم دیگرش دراز، یکیش میرود دیگرش میاد، دیگرش میرود او میآید، یکیش روشن دیگر تاریک، تاریک میرود روشنی میآید. این دیگرگون میسازد. آیا کسی هستم غیر از الله متعال همچنین کاری را انجام میدهد؟ جواب نخیر. هیچ کسی نمیتواند به هر درجه قرار داشته باشد، حتی انبیا و حتی محمد صلی الله علیه و سلم نمیتواند چنین کاری را انجام بدهد. وقتی که انجام داده نمیتواند، پس او مستحق عبادت هم نیست. مستحق عبادت کیست؟ کسی که چنین کارها را انجام میدهد، این کارهای بزرگ که شب روز را دیگرگون میسازد. این فی ذلک لعبرت لأولی الابصار، واقعا در این عبرت بزرگی برای صاحبان بصیرت است، برای صاحبان بصیرت، کسانی که بصیرت دارند، سلب بصیرت نشدند، یگان تا چشم دارد میبینند، ولی مصلوب البصیرت است، بصیرت ندارد، دید ندارد، فهمیده نمیتواند، ادراک ندارد، شعور ندارد، نمیتواند ادراک کند. فقط همین را میداند که شب رفت روز آمد. باید در این فکر کرده شود، از بصیرت کار گرفته شود که شب دراز میشه، روز کوتاه، روز دراز میشه، شب کوتاه، شب تاریک میشود، روز روشن میشود، روز میرود، پس شب میآید. یکی در تعقیب دیگری ولیکن رسیده نمیتواند تا روز قیامت. شب در تعقیب روز و روز در تعقیب شب، اما یک دیگر خود را از روزی که شب روز الله پیدا کرده تا امروز و تا روز قیامت، قیامت قائم نمیشود، به یک دیگر رسیده نمیتواند، یک دیگر خود را گیر کرده نمیتواند. از خاطر این فی ذلک لعبرت لأولی الابصار، برای اصحاب بصیرت، برای صاحبان بصیرت، صاحبان دیدی درست، اونا دیدشان درست است، این یک عبرت و یک آزمایش و برایشان یک نمونه است که باید بدانند. کسی که چنین کاری را انجام میدهد، پس او مستحق عبادت است، و کسی که چنین کاری را انجام داده نمیتواند، او ایلا شده نمیتواند، و کسی که ایلا شده نمیتواند، او مستحق عبادت هم شده نمیتواند. از این خاطر در آیت نمبر 45 الله متعال می فرماید والله خالق کل دابت من مائی، والله خلق کل دابت من مائی، و خداوند هر جنبنده را از آب آفرید. والله خلق کل دابت من مائی، دابه گفته میشه جنبنده، هر چیزی که در زمین حرکت میکنه، حتی مار است، گژدم است، انسان است، حیوان است، حشرات است، هر چیزی، هر جنبنده را الله متعال از آب آفرید. اصلش آب است، قطره. فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجليه على رجلين ومنهم من يمشي على اربع. گروهی از آنها بر شکم را میروند و گروهی از آنها بر روی دو پا را میروند و دسته‌ای بر روی چهار پا را میروند. فَمِنُّ مَنْ يَمْشِ عَلَى بَطْنِهِ، بروی سینه شکم را می روند، وَمِنُّ مَنْ يَمْشِ عَلَى رِجْلَيْنِ، و گروه از آنها بر روی دو پا را می روند، انسان هستند، وَمِنُّ مَنْ يَمْشِ عَلَى أَرْبَعٍ، و بعد آنها به چار پا را می روند. عبارت چار پای هستند، یا انسان هستند، یا به سینه را می روند مثل مار هستند، و دیگر حشراتی که شما می بینید مثل گرگیت است، یا مثل گژدم است، و غیره و غیره زیاد است. والله یخلق ما یشاء، الله متعال پیدا میکند آنچه را میخواهد. مخلوقای گوناگون، حتی علمای حیوانات نوشته میکنند در داخل زمین انواع کرمها، در داخل زمین تعدادشان نه، انواعشان، اقسامشان به 3000 میرسد که ما هیچ کدامش را نمی‌شناسیم. والله یخلق الله ما یشاء، الله سبحانه و تعالی پیدا میکند، یا خدا هر چی را بخواهد می آفرید. ان الله علی کل شیء قدیر، و او بر هر چیز قادر است و بر هر چیز تواناست. هیچ چیزی از خارج و بیرون از قدرت پروردگار متعال نیست. پیشتر گفتم با خوشی یا با کراهت، و هر صورت از دایره قدرت پروردگار بیرون نیست. و این دلیل است که الله متعال هر چی را بخواهد می آفریند، و غیر الله چنین کاری را انجام داده نمی تواند. وقتی که انجام داده نمی تواند، اله شده نمی تواند. وقتی که اله شده نمی تواند، مستحق عبادت هم شده نمی تواند. پس مستحق عبادت تنها و تنها الله است. و این آیت صراحتا و دلیل واضح است برای مشرکین که اونها هر به هر سنگ و چوب و قبر و پیر و مرید و سجده ریده است. گاهی در دیر پای قدم، در دیر قدم پیر سجده ریده است، گاهی در قبر سجده ریده است، گاهی در پیش سنگ و چوب است. مثل که ما میبینیم مودی است، مودی سر یه هندوستان رئیس جمهور صدر اعظم هندوستان، و می گاو میبینه دو دست سجده میگه. گاو است، گاو خداوند گفت که شیرش بخور و خود گوشتم بخور، و او از او میترسد. خدای او گاو است. در اونجا دریای گنگا است، کسی گنگا را میپرستد، کسی سنگ را میپرستد، کسی چوب را میپرستد، و کسی قطرات منی را میپرستد که اصل ماست میگه و ای خدای ماست. اینا همه اینها وهم پرست هستند و از حقیقت پروردگار متعال اینا بخبر هستند، و از یکتا و یگانگی پروردگار متعال بخبر هستند. از این خاطر در آیت 46 آخرین آیت این درس الله متعال می فرماید وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. ما آیه‌های روشن و روشنگری یا آیه‌های روشن و واضی را و روشنگری را نازل کردیم، و خداوند هر کی را بخواهد به راه راست رهنمود و هدایت می‌کند. معنیش هر کسی را اگر نخواهد او را هدایت نمی‌دهد، ولی دروازه هدایت بند نیست. الله متعال دروازه هدایت و راه هدایت نشان داد. در این را میروی هدایت است، و در این را میروی که رای گمراه است. من نکرد که تو در راه هدایت نرو، ولی تو به اختیار خود رای گمراهی را اختیار کردی و راه هدایت را ترک کردی. و هدینا و نجده، ما دورا را برای شما انتخاب کردیم. نجده این دورا، یکی راه هدایت و راه دلالت. و در پیش روی این دو راهی دروازه موجود نیست. کسی برای هدایت می رود تفضل بفرما، و کسی در راه دلالت می رود نقصان بر خود یاد رست. و ما ظلمون ولیکن کانو انفسهم یظلمون. و در این آیت هم الله متعال نشانه توحید خدا بیان کرد. و لقد انزلنا آیات مبینات، یقینا ما فرود آوردیم، ما آیه‌های روشن و روشنگری را نازل کردیم. و کسی هست که چنین آیات را نازل بکند؟ نه خیر. وقتی که نیست، اله نیست. اله کسی هست آیات‌های بینات واضح و روشن و روشنگری را فرود می آورد. والله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. الله هر کی را بخواهد براه راست رهنمود هدایت می کند. من یشا، کسی را که بخواد هدایت میکنه. یه توفیق به هدایت است، ورنه پیامبر علیه السلام راه را نشان داد شب و روز در 23 سال با تحمل مشقات و تکلیف، حتی چهره مبارک زخمی شد، سر مبارک زخمی شد، دندان مبارک شهید شد، و برای ما راه را نشان داد، برای امت خود راه هدایت را نشان داد، و راه دلالت را هم نشان دهی کرد که از این راه اجتناب بکنیم. لیکن پیامبر علیه السلام توفیق به هدایت داده نمیتونست، یعنی کسی را به مقصد رسانده نمیتونست، راه را نشان داد. و به مقصد رساندن و کار الله متعال است. کسی را بخواهد به مقصد می رساند و کسی را نخواهد راهش سر می دهد و می رود به طرف راه گمراهی. از الله متعال دعا می کنیم ما و شما و تمام مسلمان ها را در حفظ امان خود نگاه بدارد و الله متعال ما را هم توفیق هدایت بدهد که بتوانیم از این نشانه های پروردگار برای خود عبرت بگیریم و بتوانیم که این راه را انتخاب بکنیم، حتی انجام و خاتمه ما هم بر این راه هدایت باشد. اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. وصلى الله تعالى على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الم تر ان الله يسبح له من في السماوات والارض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.